أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در تنبیهات استصحاب بود. ما یادآور شدیم در واقع نیست که اشتباه نکنیم. ما یه وقت برای جمله لا تنقض الیقین مثلا فرض میکنیم، میگیم چند تا معنا ذکر میکنیم، این میشه معانی الاخبار. معانی الاخبار که مرحوم صدوق نوشته از امی باب نوشته، یعنی در واقع یک جمله از امام علیه السلام ممکنه چند معنا داشته باشه. مثلا بعضی از جملات هست دیگه، شما نگاه که ما در رسائل خوندیم، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. مرحوم سید عبدالله شبر رحمت الله علیه متوفای 1242، ایشون در این حدیث چهار وجه بیان میکنه. این چهار وجه یعنی چهار معنا، ممکنه هر چهار تا درست باشه، ممکنه یکی عبارت باشه. اینو میگیم معنا. اما یه وقت میگیم نه، تطبیق، تخریج. یعنی امام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. ما اصل و قاعده رو میگیم، شما خودتون این قاعده رو تطبیق کنید در مصادیق گوناگون. این ذکر مصادیق گوناگونه. تنبیهات استصحاب از باب تکثر معانی نیست، از باب تکثر مصادیق است. اینا با هم فرق میکنه. در واقع مثلا گفتیم مرحوم علامه مجلسی میفرماید که آیا امام زمان علیه السلام پشت ابرها باشه، مورد استفاده و مورد نظر انسانها قرار میگیره یا نه؟ پیامبر اکرم فرمود بله، مثل خورشید پشت ابر. میفرماید 12 معنا براش من میفهمم و 12 باب دیگر هم خداوند باز کرده بریم. یا اون قضیه را از این مفسر نجف نقل کردیم، مرحومات رازمای حکیم در جلد یک حقایق الوصول صفحه 95، بحث اونجایی که راجب مفاهیم قرآن بحث میکنن، معانی قرآن اینا، مرحوم آیت الله رازمای حکیم نقل میکنه. یک مفسری بود، یک ماما رمزون، ما هنوز بچه طلب اوائل طلبگیمون بود، ولی بزرگانی مثل مرزا حسین نوری، مرحوم علامه سید حسن صدر، مرحوم آیت الله رازمای سید اسماعیل صدر شرکت میکردن و هر روز این بزرگوار یک معنای جدید و یک در واقع استحسان و یک جدیدی بیان میکرد. این خیلی وقتا در واقع جالب معانی گوناگون برای یک آیه. فلا ینظرون مثلا، فلینظر الانسان الی طعامه. شما همون را الان شما نگاه کنید، مفسرین 5-6 وجه بیان کردن. این نظر به طعام یعنی چی؟ نظر به طعام یعنی حلال و حرام. نظر به طعام یعنی از نظر پزشکی و اینا ببینیم بهداشته یا بهداشت نیست. فلینظر الانسان الی طعامه یعنی واقعا نگاه کنه. اول به غذا خوب نگاه کنه. علامه طباطبایی دارن همینطوری، چون در مورد سیب ما داریم، میوه که میخورید اول میوه رو نگاه کنید. ایشون سیب رو برمیداشت، مبوئید، بعد هی نگاه میکرد اینا، بعد میخورد. در مورد سیب داریم، در مورد میوه که نگاه کنید. فلینظر الانسان الی طعامه، فکر کنه. در واقع این نظر نگاه با فکره. فلینظر الی طعامه، بعد تو روایت امام باقر فرموده نه، منظور اینجور چیزها نیست که آقا حلال و حرام رو نگاه کنه، آقا مثلا بهداشت و غیره بهداشت رو نگاه کنه، آقا اول نگاه کنه بعد بخوره. منظور اینه که ببینه طعام مغزش را، طعام اعتقادیش از کجا میگیره. این دالان مثلا 3-4 تا معنا هنوزم بیشتر. یعنی هر مفسری که به سراغ این آیه شریفه رفته، اگر بهداشتی بوده از نگاه بهداشت نگاه کرده، اگر حلال و حرامی بوده فقیه بوده از نگاه حلال و حرام نگاه کرده، اگر متکلم بوده از نگاه کلام نگاه کرده، هر کدوم از یک نظر نگاه کردن. آیات قرآن آقایون قابل تحمل معانی گوناگون هست. ما در قاعده استصحاب، تنبیهات استصحاب این نیست. تنبیهات استصحاب میگه شما یک لفظ را، یعنی یک قاعده لا تنقض الیقین رو اینقدر بحث میکنید بر مصادیق گوناگون. مرحوم استرابادی در واقع مدعی شده که آقا استصحاب عدم نسخ از ضروریات است. پس چی میشه در واقع؟ ببینید دوستان عزیز، نسخ را ما داریم. نسخ از نظر لغت توجه داشته باشید، قبلن هم اشاره کردیم، اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 396 در صحاح اللغه خودش، صحاح اللغه زمنان نه صحاح اللغه، صحاح و سمیده او به صحاح اللغه، در صحاح اللغه خودش که بر اساس سماع از بادیه عرب عراق بوده، چون اهل قسطنطنیه و دیاربکر بود، در محل ترک بود، ترک بود که میگن این خیلی عجیبه از واقعا از جوهری که یک آدم ترک آمد به بلاد عرب و سماع لغت کرد، ولی نابغه خیلی فوق‌العاده بوده، آخرم در نیشابور مرد. میگه که توجه داشته باشید نسخ دو معنا داره، یک نسخ به معنی ازاله، ما ننسخ من آیته، یعنی ما نزیل، ما نزیل و من آیته، ما ننسخ من آیته، هیچ آیه رو ما نسخ نمی کنیم. او ننسخ ها، ننسخ ها رو نوعا تعبیر میکنن، یعنی در واقع عرصه من شریف رو فراموش میکنیم، ننسه به معنی فراموش نیست. اینجا احتمال قوی داره که ننسه از ننسی نباشه، اشتباه نکنم، از انسا یونسی نیست، از ناقصی یایی، از نسع ینسعوی، نسع در قرآن آمده ها، نسع ینسعوی یعنی به تأخیر انداخت، او ننسه ها یعنی به تأخیر مندازیم، به تأخیر مندازیم، یعنی الان بینا جواب نمیدیم، یکمی با تأخیر دعا را الان جواب نمیدیم، شخصیت را الان نمیاریم، بعدا با تأخیر. ما ننسخ من آیت او ننسه یعنی به تأخیر بدازیم، احتمال این هم هست، یعنی قدی تر شده، چون نسیان به خدا نسبت داده نمیشه ابتداعا، یعنی به معنای حقیقی. حالا دوستان عزیز ببینید مرحوم استرابادی چی میگه، مولا امین استرابادی که خیلی مطلب مهمیه ایشون گفته در واقع، و قبل استرابادی شیخ انصاری متازه، ولی بعضی وقتا حرفای او مبنای علمای اصول قرار گرفته. الان تا الان ما دو تا حرف مهم استرابادی رو بارها تکرار کردیم، یکی ترتیب در مرجحات که در بحث ترجیح انشاءالله خواهیم خوند، تعادل و تراجیح، و یکی هم همین مطلب الان شما ملاحظه بفرمایید، نسخ به معنای ازاله باشه، یک نسخ هم به معنی نسخه برداری و نسخه برداری، یعنی نساخ در واقع میاد نسخه یک کتاب را تکثیر میکنه. بله یک جمله هم معروف هست در میان عرب ها، میگن ان نساخون همول، مثلا تاد میکنیم که حرافون، نساخون هم کسانی هستن که تحریف نوعا ایجاد میکنن، چون شتاب زده مینویسن، اصلا معنی جمله را نمیفهمن، معنی کلمه را نمیفهمن، سری مینویسن که نسخه برداری مهم که شغلشونه دیگه، بعد تحریفات، تصحیفات اینا از اینجا پدید میاد، بخش عظیمش به قول معروف شهی. پس نسخه، نسخ دو تا معنا داره در واقع. حالا ما این نسخی که در علم اصول داریم آقایون، یک اصطلاح اصولی است، اصطلاح اصولی معناش اینه که در واقع یک حکمی در زمان پیغمبر اکرم بوده یا حتی بزرگان ما معتقدن، مثل مرحوم آیت الله آسی تقی قمی صاحب مبانی منهاج الصالحین که الان ما در کتابخانه داریم 10 جلده، ایشون میگه ما فقط یک مرجح داریم و در بین مرجحات همیشه به اون روایتی عمل میکنیم که متأخر باشه. چرا؟ چون روایت متأخر اگر جنبه نافی داشته باشه نسبت به روایات قبلی، پس معلوم میشه ناسخ اونهایه. اگر جنبه تشریحی داشته باشه و توضیحی داشته باشه، معلوم میشه موضح، مبینه. در واقع ببینید ما روایتی را که مثلا فهم میکنیم ممکنه از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیده، از ائمه اوائل رسیده باشه، خب بعد از ائمه اواخر مثل امام هادی، مثل امام رضا علیه صلوات و سلام، از امام رضا به بعد ما تعبیر میکنیم به ائمه اواخر. این در واقع حالا دیگر آمد دو تا روایت در مقابل هم قرار گرفت، میگیم احتمال داره روایت دوم نسبت به اولی نسخ باشه، ناسخ باشه. ناسخ باشه یعنی چه؟ یعنی آمده حکم او رو از بین برده، حکم او رو از بین برده. در حقیقت مرحوم استاد علامه مظفر دوستان عزیز صاحب اصول الفقه که بسیار کتاب جالبیه به واقعا پر مطلبه و اصلا هر خطش یه قاعده هست و من معتقدم اگر کسی همین اصول فقه را واقعا خوب بفهمه و حلاجی کنه مجتهد مسلمه. آقای عرب ها حد درقل 7-18 تا شرح 10 جلدی بر کتاب اصول الفقه نوشتن، من لیستش نوشتم، آقای 5-6 تا در یک کتابخانه نجف بود که علمای لبنان، علمای به هر حال اصول فقه خیلی کتابی جا افتاده است دوستان عزیز. بعضی از آقایون مراجع گفته بودن من اگر کسی اصول فقه را بفهمه بهش درجه اجتهاد میدن. یعنی از اصول فقه ما بعضی وقتا یک مطلبی رو نگاه میکنم پی تغییرات اصول، خب هی یکی رو نگاه کن و یکی رو نگاه کن، حالا ما یک کمی همچی دوست داریم به کتاب های مختلف هم مراجعه کنیم، خیلی وقتا ممکنه مطلبی هم استفاده نکنیم ولی رجوع رو من دارم که حتما بفهمم. بعد آخرش که آدم اصول فقه رو نگاه میکنیم ای بابا همه مطالب اینا رو اصول فقه در یک خط مرحوم مظفر خیلی تعبیر جالبی داره، میگه نسخ به معنای تخصیص زمانی است. این خیلی جمله جالبیه، یادتون باشه نسخ در لغت داریم دو معنا داره، مشترک معنی لفظی است. نسخ در اصطلاح داریم، در اصطلاح اصولیان نوعا قدما علما از قدیم معنا میکنن آقا نسخ چیه، یعنی یک حکم بوده حالا ما اون رو برداریم. میان مثالم فوری میزنن که جواز اکل لحم الحمار ثم پیغمبر اکرم فعلق الغدر، این روایت هم تو تعبیرات شیعه آمده هم سنی. مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه در تهذیب الاحکام آورده کتاب الاطعمه و الاشربه، ملاحظه می‌فرمایید فعلق الغدر، این تعبیر علق الغدر شیعه و سنی داره، منتها سنی ها میان ازش استفاده میکنن چی؟ نسخ را. حتی به شافعی نسبت میدن یا یکی از علمای دیگه، میگن هیچ حکمی به اندازه لحم ابل هی جایز نسخ جایز نسخ جایز نسخ جایز چهار بار نشده. واقعا اینطوری نباید باشه، در واقع این یک نوع تمسخر در احکامه، مگر میشه یک حکمی قد زمان محدودی داشته باشه؟ دشمنان ممکنه از به پیغمبر اکرم اشکال کنن که آقا شما هر وقت نیاز داری میگی باشه، هر وقت نیاز نداری میگی نباشه، این لوکس میشه در واقع. نسخ اینطوری نیست آقای، نسخ دیگه اگر باشم یک باره، یک بار، تازه در همون یک بارش هم ما بحث داریم. الان شما ملاحظه بفرمایید آیا آیات قرآنی هست که نسخ شده باشه حکمش؟ یک بحث علوم قرآنی است، علمای علوم قرآنی مفصل بحث کردن، مثلا بعضی اونقدر زیاده روی و در واقع مبالغه کردن، به قول آیت الله معرفت رحمت الله علیه میگه ابن شاهین آمده کتابی نوشته 150 آیه قرآن را گفته جز منسوخاته. آقا اگر 150 آیه قرآن جز منسوخاته دیگه تو قرآن چی باقی مونه از آیات الاحکام؟ آیت الله العظما آقای خویی البته در زمان متوکل عباسی یک مفسری در اصفهان هست که والی اصفهانه، حاکم اصفهانه، به نام ابو مسلم اصفهانی. ابو مسلم اصفهانی یک مفسر عقلانی بوده ها، جز معتزله بوده و تفسیر را به سبک عقلانی تفسیر میکرده، برهانی. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه تبیان از دو تفسیر یاد میکنه. حالا امروز از بحث علم و اصول کمی خارج میشیم ولی حواسمون میخوام باشه که نسخ در اینجا به چه معنای. مرحوم شیخ انصاری شیخ طوسی در مقدمه تبیان آقایون می نویسه من در تبیان ناظر به دو تفسیرم، یکی تفسیر معانی القرآن یا اعراب القرآن زجاج که سه جلده چاپ شده تو کتابخانه هم الان موجوده، زجاج شما پایین مراجعه کنید، کتاب اعراب القرآن بیشتر در ترکیب و لغت و قرائت، و دیگری کتاب تفسیر ابو مسلم اصفهانی که ایشون گزارش که دادن 14 جلد بوده ولی تفسیرش به دست ما نرسیده. حالا آیا تا دوره فخر رازی بوده؟ چون فخر رازی در 606 فوت کرده، و در مفاتیح الغیب خیلی از آراء فخر ابو مسلم را آورده. مرحوم امین الاسلام تبرسی آرایش را آورده، ولی آیا این کتاب دیگه بعداً به دست ما نرسیده، از بین رفته. مردی بوده معتزلی مذهب از نظر فکری و عقلانی بوده، لذا خیلی تفسیر خوبیه. ایشون معتقد ما یک آیه در قرآن داریم که نسخ شده و او آیه نجواه، سوره منتحله، آیه دیگه ما نداریم. و مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه در از ذریعه الى تصانیف شیعه میفرماید همین نشانه این است که ابو مسلم اصفهانی شیعه بوده و الا نوع مفسران اهل سنت اصلا توجه به این نسخ این آیه شه ندارن و این آیه را بحث نمی کنن، چون در باره امیرالمومنینه. دقیقا همین نظریه ابو مسلم اصفهانی را آقایون مرحوم آیت الله از آقای خویی در البیان دارن. در البیان ایشون تمام آیاتی را که ادعا کردن نسخ شده را میاره و عجیب اینه اونجا بیان ابو مسلم اصفهانی را نقل میکنه در بعضی از اینها. مثلا بلذان یعتیانها، نوع علمای مفسر برمیگردونن به زنا. مرحوم آیت الله خویی و ابو مسلم میگه نه، این ضمیرها برمیگرده به مصاحبه که از سیاق آیه در میارن، نمیدونم از کجا در میارن، الان یادم نیست، ولی اجمالا بدونید که ما یک مقاله ای داریم در باب آرا و نظریات ابو مسلم اصفهانی. هر جا تو تفسیر میدیدم یک نکته جالبی داره فوری تو تقویم نوشتم. بعدها که آدرس ها زیاد شد و منابع زیاد شد و دیدم نکات جالبیه، به یک مقاله تبدیل کردیم، تو پژوهش‌های قرآنی چاپ شده، بعدن هم توی کتاب ما از پیشگاه قرآن آمده، کتابخانه داره. منظور دوستان عزیز تخصیص در نسخ در نظر علمای علوم قرآنی که انه معناش اینه که این حکم این آیه شریفه قبلا بوده یا در حدیث این حکم قبلا بوده حالا رفع شده. رفع این رو میگم نسخ. نسخ برابر با رفع است در حقیقت، یعنی ما وضع قبلا رفع الان. مرحوم مظفر رحمت الله علیه آیت الله آقای مظفر میگه که نسخ را اگر ما خواسته باشیم تعبیر اصطلاحی علم و اصول بکنیم تخصیص زمانی است. شما نه یک چیزی بوده و الان برداشته شده، نه، از همون اول، از همون اول نگاه کنید، تعبیر خیلی جالبی ها، از همون اول حکم مثلا لحم حمیر تا مدت 4 سال گفته شده، تا مدت 10 سال گفته شده. آقا امیرالمومنین فرمود تو دیدی که پیغمبر اکرم بر کفش مسح کرد؟ بلا. گفت این قبل نزول المائده بود یا بعد نزول المائده؟ علامه حلی در منتهی المطلب نقل میکنه، گفت نه من نمیدونم این را. حضرت فرمود همین رو انتران، این رو که پیغمبر اکرم مسح کردن بر کفش و بر امامه، این قبل نزول المائده بود. وقتی نزول مائده شد فرمود یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، دیگه نداره و ارجلكم و جواربكم و حذائكم و احذیتكم، اینا رو نداره دیگه، داره مستقیم میره روی پا. و سوره مائده هم آخرین سوره است که نازل شده. پس امیرالمومنین فرمود آیه سوره مائده نسخ کرد اون عمل پیغمبر اکرم را، چون عمل پیغمبر اکرم، قول پیغمبر اکرم با آیه نسخ میشه، آیه با روایت متواتر نسخ میشه، با خبر واحد نسخ نمیشه. علمای شیعه در متن کفایت الرسول هم مرحوم آخوند تصریح داره ولا ینسخ القرآن بالخبر الواحد، ما نسخ قرآن با خبر واحد نداریم، اما اهل سنت دارن این بحثا را، اوقع تو تفاصیلشون ریخته و پاشیده هست که آدم خسته میشه در واقع از این آرا و نظریات که نسخ با خبر واحد هم بعضی هاشون میگن جایزه. پس اول این توجه داشته باشید، ما یک نسخ در علم علوم قرآنی داریم، اول یک نسخ در لغت داریم معناش روشن باشه، نسخ در علوم قرآنی داریم باز جهتش توضیحش قشنگ توضیح دادیم، سوم نسخ در علم اصول داریم. نسخ در علم اصول آقایی ارتباطش با باب استصحاب این طوریه که خیلی وقتا ممکنه یک روایت ضعیفی وارد بشه خلاف اون چه که قبلا بوده. حالا ما به شک میفتیم در واقع، مثلا یک شایعه‌ای وارد میشه ما به شک میفتیم. عرض شما نگاه کنید، زراره که از اصحاب سره امام صادق و باقر علیه السلام بود در مورد جانشین حضرت صادق شک گفت. برای چی؟ برای که شایعات اونقدر، آقایون هر چی مردم و وعاظ بگن در اصل ائمه اینطوری بوده، شما بدونید که داغ‌تر از اون چی که میگن بوده. یعنی یک زمان سختی بر اهل بیت ما گذشته و امام صادق علیه السلام در چه زمان سختی بودن، چقدر مراقب اونها بودن، چقدر اونها رو کنترل میکردن، چقدر اذیتشون میکردن، چقدر نا خیلی عجیب بوده در واقع. با اینطوری نیست که ما بالای منبر میگیم یک چیزی میگیم و مثلا مردم هم گوش میکنن و آقایون میگن بله حضرت صادق آقا سه چهار بار احضار کردن و فلان اینا. یک سختی هایی حضرت با، مخصوصا زمان حضرت با صادق علیه السلام، از همه سخت‌تر اینه که هر کسی ادعای علم داشت. خیلی عجیبه هر کسی ادعای علم بکنه، مذهب تأسیس بکنه، مردم به او مراجعه کنن، او را مثلا رو دستاشون علم کنن، این خیلی مهمه. لذا اگر هر موردی حدیث ضعیفی وارد شد، حدیثی وارد شد، شایعی شد، آقا جانشین امام صادق علیه السلام حسین ابن زراره توختا رفت از مدینه خبر بیاره، زراره مرد. زراره مرد دیگه. زراره گفت من به اون جانشینی اعتقاد دارم از امام صادق که قرآن میگه. او امام صادق هم غیر از قرآن چیزی نمیگه در باره. تموم شد رفت و مرد. به دخترش گفت قرآن را بده. قرآن را گرفت روی سینش گذاشت. گفت من حسین نیامد. حسین آمد در مدینه تحقیق کرد. نه، جانشین امام صادق علیه السلام شش نفر نیستن. موسی بن جعفره. موسی بن جعفره. مرحوم محدث استرآبادی آقایون مدعی شده. اگر چنانچه شما هر موردی شک کردید که آیا حکم نسخ شده یا نشده، میتونید با قاعده استصحاب بگید اون حکم نسخ نشده. حالا نسخ اصولی تعبیر کنید، یعنی زمانش تموم شده یا نه، یا نسخ تفسیری و علمای علوم ادب و غیر ذلک تعبیر کنید، یعنی نه واقعا حکم رفع شده. ما شک داریم که آیا این حکم رفع شده یا نشده، میگیم انشاءالله که رفع نشده و استصحاب میکنیم بقایش را. و صلی الله علی محمد.